آغاز گفتارهای شامگاهی رادیو تاجیکی صدای خراسان از مشهد مقدس. سلام و درود خدمت یکایک شما شنوندگان عزیز و گرامی رادیو تاجیکی صدای خراسان، شامتان بخیر باشد. من مطرب شریفی با همراهی دیگر از همکارانم از بخش تاجیکی صدای خراسان در همین لحظه در خدمت شما عزیزان خواهیم بود. لطفاً شما هم ما را همراهی کنید. در همین ابتدا توجه شما را به شنیدن تلاوت آیات چند از کلام الله مجید جلب میکنیم.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد خلقنا الانسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صدق الله العلي العظيم.
به نام خداوند بخشنده مهربان. ما انسان را آفریدیم و از وسوسه های نفسانی و اندیشه های باطنی او کاملا آگاهیم و ما از رگ گردنش هم به او نزدیکتریم. چون دو فرشته نگهبان در سمت راست و چپ او قرار گرفته اند، هیچ سخنی از نیک و بد بر زبان نیاورد جز آن که رقیب و عتید نگهبان و محافظ نزد اوست و آنها را می نویسند. راست گفت خداوندی عز و جل.
اللهم صل على علي ابن موسى الرضا المرتضى الإمام التقي النقي وحجتك على من فوق الأرض و من تحت الثرایا الصدیق الشهید صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفة كأفضل ما صليت على أحد من أوليائي.
لحظات شامگاهیتان بخیر و شادی باشد. امروز چهارشنبه 19 بهمن سال 1401 هجری شمسی مطابق با 17 رجب سال 1444 هجری قمری برابر با 8 فوریه سال 2023 میلادی است. و اما آنچه که همکارانم در این نوبتی کاری برای شما عزیزان آماده پخش دارند، تا لحظات دیگر همکارانم در گروه سیاسی اخبار شبانگاهی را تقدیمی شما خواهند کرد و سپس غریب خراسان را میشنوید. بعد از آن ویژه انقلاب نو را میشنوید و برنامه بعدی نوآوری خواهد بود و پس از آن تکراری نمایش را میشنوید و پایانی برنامه های امشب ما حکایت آیه ها است. این را هم میشنوید. ساعت 19 به وقت ایران، 23 دقیقه به وقت تاجیکستان، آغاز بخش سیاسی.
فرمانده معظم کل قوا 22 بهمن امسال مظهر اتحاد ملی و خونسا شدن راهبرد دشمن خواهد شد. سفر رئیس مجلس تاجیکستان و قزاقستان و شمار جانباختگان زلزله در ترکیه به 8574 نفر رسید. بسم الله الرحمن الرحیم. با صلوات بر محمد و آل محمد و با سلام خدمت شما شنوندگان عزیز و ارجمند، در بخش اخبار و مجله خبری همراه با دیگر همکارانم در خدمت شما هستیم و توجه شما را جلب میکنیم و مشروع خبرها. فرمانده معظم کل قوا در دیدار صدها تن از فرماندهان و کارکنان نیروی هوایی و پدافند هوایی ارتش ایران 22 بهمن امسال را مظهر اتحاد ملی خواندند و گفتند 22 بهمن امسال مظهر حضور، عزت، اعتماد مردم به یکدیگر و اتحاد ملی است. حضرت آیت الله خامنه‌ای نقشه و هدف واضح دشمن علیه نظام اسلامی را به زانو درآوردن انقلاب خواندند و گفتند جمهوری اسلامی این منطقه مهم، راهبردی و پرمنفعت را از دست آنها خارج کرده و علاوه بر آن ندای استقلال و باج ندادن را نه فقط به عنوان یک مسئله سیاسی بلکه به عنوان یک باور و ایمان دینی بلند کرده است. فرمانده معظم کل قوا تاکید کردند ممکن است برخی کشورهای دیگر نیز خواهان سیاست استقلال از آمریکا باشند، اما این سیاست با داد و ستد، گفتگو، نشستن پشت میز مذاکره و احیانا پرداخت زیرمیزی یا رشوه به افراد مؤثر عوض می شود، همچنانی که نمونه های آن را در دنیا می بینیم. حضرت آیت الله خامنه‌ای همچنین ارتش امروز را نماد استقلال و استحکام و مورد اعتماد و عزیز در بین مردم و مسئولان ایران خواندند و افزودند امروز ارتش با مردم و در کنار مردم و جزو مردم است و اگر در گذشته حتی حق دست دادن به قطعه هواپیمای خریداری شده از امریکایی ها را نداشت، امروز با وجود تحریم خودش سازنده و مبتکر هواپیما و رقم زننده کارهای شگفتی آور بزرگ و عزت آفرین برای مردم است که نمونه آن دیروز نمایش داده شد. رهبر معظم انقلاب اسلامی همچنین با ابراز تأسف از وقوع زلزله دهشتناک در ترکیه و سوریه برای درگذشتگان طلب رحمت و برای صاحب عزاها طلب صبر کردند. رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان به منظور شرکت در نخستین نشست بین پارلمانی کشورهای آسیای مرکزی راهی قزاقستان شد. محمد طاهر زاکرزاده رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان به منظور شرکت و سخنرانی در نشست بین پارلمانی کشورهای آسیای مرکزی در روزهای 9 دهم فوریه در شهر ترکستان قزاقستان تحت عنوان تحکیم همکاری‌های جامع استراتژی کشورهای آسیای مرکزی و نقش پارلمان‌ها در این روند به قزاقستان رفته است. طبق این گزارش قرار است در این نشست رئیسان پارلمان‌های 5 کشور آسیای مرکزی حضور یابند. شمار جان باختگان زلزله در ترکیه به 8574 نفر رسید. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که به شهر قهرمان ماراش کانون اصلی زلزله این کشور رفته است گفت که در این زلزله تا کنون 8574 نفر جان باختند. در این حادثه همچنین 49133 نفر زخمی شدند. رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه که به شهر قهرمان ماراش رفته است گفت که با فاجعه بزرگ روبرو هستیم و قهرمان ماراش بیشترین خسارات را دیده است و افزود در این حادثه همچنین 49133 نفر زخم برداشتند و برای بازسازی مناطق زلزله در زودترین زمان ممکن در مدت یک سال تلاش خواهیم کرد. رجب طیب اردوغان خاطر نشان کرد در این حادثه بیش از 6400 بنا ویران شده است و با مهمانخانه ها و شهرهای انتالیا و مرسین هماهنگ کردیم که در باره تامین همین نیازهای شهروندان آماده باشند. رئیس جمهور ترکیه گفت برای ارزیابی خسارات ها و ضررهای زلزله تلاش میکنیم و در مرحله اول 10,000 لیر ترکیه به هر خانواده آسیب دیده تقدیم خواهیم کرد. با گذشت 2 شبانه روز از زلزله جنوبی ترکیه، زلزله‌زدگان استانهای جنوبی این کشور به علت گستردگی مناطق نیازمند امدادرسانی بیشتری هستند. گزارشی در این زمینه از خبرنگار صدا و سیما.
روزها و شبهای هولناک و دردناک برای مردم شهرهای جنوب ترکیه پس از 2 زلزله مهیب با قدرتی بی سابقه. خسارت‌های جانی و مالی بسیار فراتر از آنچه پیش بینی میشد. هر لحظه به تعداد هزاران جان باخته افزوده شده و سرنوشت هزاران مدفون دیگر زیر آوارها معلوم نیست.
درون نسل بوده قاضی افتاده
13.5 میلیون بی خانمان 10 استان جنوبی در دمای زیر صفر سپری می کنند در حالی که دیگر سقفی بالای سرشان ندارند.
ساعت 4 نصف شب برودت هوا پید بایده 10 درجه فرده چادر یکی از شهرهای ده دوستان به ترکی از شهر قاضی
زلزله زدگان از هاتای، آدانا، دیاربک، اورفا، مالاتیا تا استان قهرمان ماراش مرکز زلزله همه سرگردان و بی خانمان پناهگاهی جز چادر و آتش ندارند.
دردمه هوا ده چوک
چوک سر چوک انسانلار یعنی
شرایط اینجا خیلی سخته. سرما رو حس می‌کنی؟ پتو و سیستم گرمایش نداریم فعلا. با آتش خودمون و خانوادهمون رو گرم می‌کنیم. پناهگاهمون همین چادر و آتش هیزمه.
چرا کسی به داد ما نمیرسه؟ 2 شبانه روزه تو این سرما نشستیم. مریض و بینواییم. کسی رو نداریم.
زور تابی دولت
درخواست کمک کردیم. اما وسعت مناطق بحران بسیار زیاده. گروه‌های امدادی جوابگوی این حجم از بحران نیستند.
بیشتر سازمان‌های امدادرسان بین‌المللی برای نجات آوارگان بازمانده در دریایی از سختی و مشکلات اعلام آمادگی کردند.
شرایط کنونی زلزله‌زدگان واقعاً غیر قابل تحمل است.
حمید کاملی، خبرگزاری صدا و سیما، مناطق زلزله‌زده جنوب ترکیه.
50 امدادگر به دستور رئیس جمهور تاجیکستان به ترکیه فرستاده میشن. با دستور امام علی رحمان رئیس جمهور تاجیکستان، 50 نفر از امدادگران کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان برای کاهش پیامدهای زلزله راهی ترکیه میشن. امدادگران تاجیک با مجموعه از تجهیزات ویژه امداد و نجات برای ارائه کمک به کاهش پیامدهای زلزله در ترکیه فرستاده میشن. این گروه متشکل از امدادگران با تجربه، جراح و متخصص ارتوپد هستند. همراه با تیم امداد و نجات، کمک های اولیه بشردوستانه لازم از طرف دولت تاجیکستان به ترکیه نیز ارسال خواهد شد. سفیر ایران با وزیر امور خارجه تاجیکستان ملاقات کرد. محمد تقی صابری، سفیر جمهوری اسلامی ایران، در دوشنبه با سراج الدین مهرالدین، وزیر امور خارجه تاجیکستان ملاقات کرد. در این دیدار زمینه های همکاری ها در بخش های مختلف رابطه های دو کشور بررسی و بر توسعه همکاری ها و مناسبات بین یکدیگری دو کشور تاکید شد. سفیر تاجیکستان در جمهوری اسلامی ایران در بازدید از موزه سینمای ایران گفت سینمای ایران رشد قابل توجهی دارد. نظام الدین زاهدی با قدردانی از مهمان نوازی در موزه سینمای ایران افزود از سالهای گذشته با جشنواره بین المللی فیلم فجر آشنا است و این جشنواره هر سال فیلمهای خوبی را جمع آوری می کند. 41مین جشنواره بین المللی فیلم فجر از 1 تا 11 فوریه در حال برگزاری است. سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان و معاون اول وزیر خارجه قرقیزستان در دیدار در شهر تاشکند چگونگی توسعه رابطه‌های دو جانبه را بررسی کردند. بختیار سعیدوف، سرپرست وزارت امور خارجه ازبکستان، و آستین ایسایف، معاون اول وزیر امور خارجه قرقیزستان در این دیدار نتیجه‌های سفر رسمی شوکت میرزایف رئیس جمهور ازبکستان به قرقیزستان در روزهای 26 و 27 ژانویه سال جاری را با تاکید بر اقدامات مشترک استوار بر اجرای همه‌جانبه توافقات به دست آمده در سطح عالی خوب ارزیابی کرده و آن را مورد بررسی قرار دادند. در حال حاضر در ازبکستان 57 شرکت با مشارکت سرمایه‌گذاران قرقیزستانی از جمله 4 شرکت با 100% سرمایه قرقیزی فعالیت می‌کنند. همچنین در نوبت خود در قلمرو قرقیزستان با مشارکت شهروندان ازبکستان 60 واحد شرکت مشترک ایجاد شده است. پنجمین اجلاس گفتگوی امنیتی منطقه‌ای با حضور همسایگان افغانستان در شهر مسکو پایتخت روسیه برگزار شد. گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما از مسکو.
تلاش جمعی همسایگان افغانستان برای بازگرداندن صلح، امنیت و ثبات پایدار به این کشور، امنیتی که آمریکایی‌ها با اشغالگری 20 سالی خود آن را به آرزوی دست نیافتنی برای مردم افغانستان تبدیل کردند. در یابان علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی کشورمان و همتایان وی از روسیه، چین، هند، ازبکستان، تاجیکستان، ترکمنستان، قرقیزستان و قزاقستان در مسکو گرد آمدند تا برای برون رفت از مشکلات مردم افغانستان چاره‌ای بیندیشند. اجلاسی با عنوان گفتگوهای امنیت منطقه‌ای که جمهوری اسلامی ایران مبتکر و بنیانگذار آن است و امسال پنجمین دوره آن در حال برگزاری است. دبیر شورای امنیت ملی روسیه در آغاز این نشست به تندی از آمریکا انتقاد کرد.
امریکانسی تاکج سپاسوبستوولی رست ابیوموف نیزاکون ناباروتا نارکوتیکا.
نقش آمریکا در حمایت مستقیم از داعش و القاعده بر همگان روشن است و حضور آمریکایی‌ها در افغانستان چیزی جز توسعه تروریسم و افزایش تولید مواد مخدر در پی نداشت.
در یابان علی شمخانی نیز مداخله فرامنطقه‌ای در افغانستان را موجب توسعه ناامنی در منطقه عنوان کرد.
ما کاملا بر این نظر هستیم که حضور آمریکا در منطقه ناهم کننده و بی‌ثبات ساز بوده. تجربه افغانستان این نظر را کاملا تایید می‌کند. همچنین اتفاقات عراق و ایجاد داعش در این منطقه، منطقه شامات، و اتفاقاتی که در اوکراین رخ داد در اثر اقدامات مستکبرانه آمریکا بوده. هر جا غرب و آمریکا هست، بی‌ثباتی، ناامنی، آتش افروزی، جنگ افروزی وجود دارد و هر جا همکاری کشورهای منطقه با همدیگر بنیادین و عمیق، ثبات و صلح و آرامش و رفاه حاکم است.
علی شمخانی این را هم گفت که جمهوری اسلامی ایران آماده بازسازی و توسعه سیاسی، اقتصادی، فرهنگی و اجتماعی افغانستان است.
در این جلسه امروز این ابتکار و همکاری های منطقه‌ای برای کمک امنیت، ثبات و مسئله مهم دیگر با نگاه به آینده، بازسازی و سازندگی این کشور هست.
نمایندگان عالی 9 کشور شرکت کننده در این نشست بین‌المللی تأکید کردند امنیت، صلح و ثبات در افغانستان می‌تواند به امنیت منطقه و از جمله همسایگان افغانستان کمک کند و تجربه نشان داده است. حضور قدرت‌های فرامنطقه‌ای تنها بی‌ثباتی و ناامنی را تشدید کرده است. سید علی دارابی، خبرگزاری صدا و سیما، مسکو.
ادامه نشر خبرها. بانک ملی تاجیکستان و دفتر همکاری اقتصادی شویتسر بخش های اولویت همکاری های دو جانبه را بررسی کردند. در دیدار مدیرت بانک ملی تاجیکستان با ریتو وارمن، مدیر برنامه همکاری اقتصادی شویتسر، در دوشنبه زمینه های اولویت همکاری های دو جانبه بین بانک ملی تاجیکستان و دفتر همکاری های اقتصادی این کشور مورد بحث و بررسی قرار گرفت. مدیران اتاق محاسبات تاجیکستان و دفتر حسابرسی و کنترل هندوستان یادداشت تفاهم همکاری امضا کردند. در ایالت اتر پرادیش هندوستان در حاشیه ششمین نشست هیئت‌های حسابرسی کشورهای عضو سازمان همکاری شانگهای، فرخجان چلیزاده رئیس اتاق محاسبات تاجیکستان با گریش چادرا رئیس دفتر حسابرسی کل و کنترل هندوستان دیدار و گفتگو کرد. در این نشست تفاهم‌نامه همکاری بین اتاق محاسبات تاجیکستان و دفتر حسابرسی کل و کنترل هندوستان امضا شد. ترکیه به عنوان حافظ منافع ناتو در تاجیکستان معرفی شد. سفارت ترکیه در تاجیکستان در صفحه تویتری خود نوشت برای یک دوره 2 ساله نقش حافظ منافع ناتو در تاجیکستان را بر عهده گرفته است. بنابر اعلام سفارت ترکیه در دوشنبه، به دلیل نبود دفتر نمایندگی سازمان ناتو در تاجیکستان، این سفارت به مدت 2 سال حافظ منافع ناتو در این کشور خواهد بود. طبق روال معمول هر ساله، هر یک از سفارتخانه های کشورهای عضو ناتو برای یک دوره نقش سفارت ناتو در تاجیکستان را بر عهده خواهند داشت. بدین ترتیب بعد از سپری شدن دوره 2 ساله نمایندگی سازمان ناتو به یک دیگر از کشورهای عضو این سازمان منتقل می شود. عملیات آواربرداری در شهر حلب با وجود گذشت 2 روز از زلزله ویرانگر در شمال سوریه همچنان ادامه دارد. گزارش خبرنگاری خبرگزاری صدا و سیما از دمشق.
عملیات آواربرداری در مناطق زلزله زده شمال سوریه همچنان ادامه دارد. حجم فاجعه در این کشور بسیار زیاد است. تعدادی از مردم زیر آواره‌های زلزله موندند و تعداد زیادی هم خانه‌هایشان را از دست دادند و حالا آواره شدند. اما غرب مدعی حقوق بشر هنوز هیچ گامی برای کمک به این مردم زلزله زده اتخاذ نکرده است. اسام هلالی، خبرگزاری صدا و سیما، حلب، شمال سوریه.
آژانس ملی اطلاعات تاجیکستان خاور بهترین مرکز تبلیغاتی این کشور در سال 2022 شد. با ابتکار کمیته ورزش و جوانان تاجیکستان در مراسمی از مدیران آژانس ملی اطلاعات تاجیکستان خاور با جایزه بهترین مؤسسه تبلیغاتی در سال 2022 قدردان شد. همچنین در حاشیه مراسم به 100 نفر از جوانان مبتکر کشور تاجیکستان هدیه ها و لوح سپاس اهدا شد. شنوندگان عزیز، در ادامه بخش ورزشی را تقدیم سمعتان میکنیم. مسابقات قهرمانی جودو یا جودو میان بزرگسالان تاجیکستان در شهر دوشنبه برگزار می شود. فدراسیون جودوی تاجیکستان از برگزاری مسابقات قهرمانی جودوی جمهوری تاجیکستان در بین بزرگسالان در تاریخ 11 تا 12 فوریه در قصر تنیس و مجموعه ورزش‌های آبی شهر دوشنبه خبر داد. در این مسابقات بیش از 250 کشتی‌گیر عبارت از 230 مرد و 20 زن از تمام مناطق جمهوری تاجیکستان شرکت خواهند کرد. برندگان 14 وزن برای شرکت در مسابقات جهانی و منطقه‌ای در تیم ملی جودوی تاجیکستان وارد این تیم خواهند شد. به دعوت فدراسیون جودوی تاجیکستان، رسول باقیف قهرمان بازی‌های المپیک جودو در این مسابقات به عنوان مهمان افتخاری شرکت خواهد کرد. میراسلاو ویلاجویچ مربی اهل خرواتی و سرمربی اسبق تیم ملی فوتبال ایران پس از تحمل یک دوره بیماری در سن 78 سالگی درگذشت. میراسلاو ویلاجویچ مربی اسطوره‌ای فوتبال کرواسی یا خرواتستان که در کشورش به لقب مربی مربیان خوانده میشد، مدت‌ها دچار بیماری سرطان پروستات بود. او در فاصله دو روز مانده و جشن تولدش در منزل مسکونی خود در زگرب خرواتیا درگذشت. اوج کاری بلاجویچ رساندن تیم ملی خرواتیا به یک چهارم نهایی یورو 96 و سپس مقام سومی در جام جهانی 1998 فرانسه بود. ادامه سرنشینی تیم سپاهان و برد خانگی استقلال در لیگ برتر فوتبال ایران. هفته 19 لیگ برتر فوتبال با پیروزی سپاهان، استقلال و الومینیوم و توقف نساجی همراه شد. گزارش گروه ورزشی خبرگزاری صدا و سیما.
گرمی ضربه سر زده میشه. حساس‌ترین بازی هفته در اهواز دیدار جذابی هم شد. تقابل فولاد و سپاهان که نگاه مدعیان قهرمانی رو هم به خودش معطوف کرده بود، در حالی که میزبان موقعیت‌های زیادی داشت با برتری سپاهان به پایان رسید. گل به خودی محمد نژاد مهدی بازیکن نیم فصل اول سپاهانی ها شکست فولادی ها در بازی بزرگ هفته رو رقم زد.
فرصت برای استقلال و گل.
استقلالی ها برای حفظ جایگاه سومی جدول سه گل به نفت مسجد سلیمان زدند. قایدی دوبار و رضاوند یک گل برای آبی ها به ثمر رسوندن و در مقابل شیخ سلیمانی هم یک گل برای قرنشین لیگ زد.
روی استقلال موقعیت های زیادی رو خلق کردن کار هر تیمی نیست. فکر میکنم که بچه های ما یه مقدار امروز اعتماد به نفسشون پایین بود، وگرنه میتونستن کار بزرگی رو امروز انجام بدن.
چانسیز تو پوت موقعیت های زیاد رو از دست دادیم و لایق این بودیم که با چند تا گل نیمه اول رو به پایان میرسوندیم.
مهدی قایدی ستاره این بازی بهترین فرصت رو برای زدن گل سومش از روی نقطه پنالتی داشت که دروازه‌بان نفت مسجد سلیمان این فرصت رو از شماره 20 آبی ها گرفت. در تقابل نساجی و پیکان هر دو گل بازی در نیمه دوم به ثمر رسید. ابتدا حامد شیری برای میزبان گل زنی کرد و در دقیقه 69 تمیروف برای پیکانی ها گل زد تا سهم هر تیم از این بازی یک امتیاز باشه.
برای آلومینیوم زاپاتا.
در تقابل آلومینیوم عراق و مصر رفسنجان، شاگردان رحمتی از فرصت‌های به دست اومده استفاده کردند و با نتیجه 2-1 به پیروزی رسیدند. عراقی‌ها با 3 امتیاز این بازی 28 امتیازی شدند و با یک پله صعود به جایگاه ششم رسیدند. 4 بازی باقی مانده این هفته 19 بهمن برگزار میشه که در یکی از حساس‌ترین بازی‌ها صنعت نفت آبادان میزبان پرسپولیس تهران. مهدی علی مرادی، خبرگزاری صدا و سیما.
خوب شنوندگان عزیز، با پایان بخش خبری این ساعت از صدای خراسان رسیدیم و در ادامه هم تفسیر سیاسی را از همکارم آقای امیری میشنویم.
پس از حضور گسترده بیگانگان در ساختار اداری و دولت الهام علیه، دولت الهام علیه به منظور واکنش نشان دادن جمهوری اسلامی ایران دور جدید دستگیری دینداران را با اتهام جاسوسی آغاز کرد و این در حالی است که ایران نه تنها با مردم مسلمان جمهوری آذربایجان خصومت ندارد، بلکه همواره از استقلال، تمامیت ارضی، منافع ملی و حاکمیت این کشور حوزه قفقاز جنوبی حمایت کرده است. یک واقعیت غیر قابل انکار در ارتباط با رفتار مقامات باکو این است که خانواده الهام علیو همواره تلاش کردند برای فشار بر ایران دینداران جمهوری آذربایجان را تحت فشارهای بسابقه قرار دهند. اصرار مقامات باکو بر وابستگی مؤمنان و دینداران شمال عرس به ایران موضوع جدید نیست. مقامات باکو این حقیقت را بهتر از هر کسی می دانند که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان از فهم واقعی به منظور تشخیص درست از غلط را بهتر از مقامات دولت الهام علیه درک می کنند. مردم مؤمن و خداجوی جمهوری آذربایجان بیش از 70 سال تحت فشار شدید نظامی متمرکز تصمیم گیر شوروی از آخرین دین الهی و مذهبی شیعه احتراز نکردند. با وجود این دولت الهام علیه همه مساعدت خود را به کار گرفته است تا دین مردم شیعه جمهوری آذربایجان را با دیگر فرقه های دینی و حتی رژیم نجات پرست صهیونیست متمایز سازد. بدیهی است که این امر هیچگاه تحقق نخواهد یافت و مصداق ضرب المثل آب در هاوین کوبیدن است. در همین ارتباط وادادی اسکندراو بازپرس عالی رتبه پیشین دادستان جمهوری آذربایجان از وضعیت و ماهیت حاکمیت باکو اظهار نظر کرده است. این سیاستمدار و قانونگذار پیشین در شمال عرس گفته است در جمهوری آذربایجان انسان‌ها به سطوح درآمدند. همکنون یکی از نیروهای خیلی ناراضی در کشور در مرحله اول نظامیان هستند. در رده دوم هم دینداران ناراضی هستند و سومین گروه ناراضی هم مردم عادی هستند. این اظهارات وداد اسکندراو بار دیگر این حقیقت را اثبات کرد که وضعیت در داخل جمهوری آذربایجان از کنترل خارج شده است. به همین دلیل دولت الهام علیه با کمک های بیگانگان تلاش مضاعف به کار گرفته است تا با محبوس سازی دینداران بخشی از مخالفان جدی حاکمیت خود را بکاهد. این در حالی است که اتخاذ این سیاست های نادرست در دوران حاکمیت نظام متمرکز تصمیم گیری شوروی تأثیر به ماندگاری حکومت کمونیستی ها نداشت. در حقیقت اتخاذ سیاست های خشونت آمیز علیه دینداران جمهوری آذربایجان نه تنها تأثیر بر تداوم حکومت خانواده الهام علیه ندارد، بلکه زمینه های تضعیف حاکمیت خانواده علیه را فراهم خواهد کرد. سیاست های خشونت آمیز خانواده علیه بر مردم مسلمان و شیعه شمال عرس که وارثان اصلی جمهوری آذربایجان محسوب می شود، حتی بیگانگان را نیز سمت سیاست مداران غربگرا و ترگرا در باکو و منظور جایگزین با خانواده علیه ها ترغیب کرده است. بدیهی است که این امر در آینده نه چندان دور محقق خواهد شد. این در حالی است که مقامات باکو با تصور خوشخدمتی به بیگانگان هر روز خصومت با ایران را افزایش می دهد و فشار بر دینداران آذری را تشدید می کند. واقعیت آن است که مردم مسلمان جمهوری آذربایجان و حتی بسیاری از نظامیان آذری مخالف گسترش روابط حاکمیت باکو با رژیم نجات پرست صهیونیستی و حتی جریان ترگرای افراطی دستور از دولت آنکارا هستند. به همین دلیل است که خواسته های دولت الهام علیه در شمال عرس محقق نمی شود. بسیاری از کارشناسان می گویند دستگیری و حبس دینداران در جمهوری آذربایجان مردم مسلمان شمال عرس را به سمت مقابله به مثل خواهد کشان. بخصوص که دولت باکو با فشار و تهدید افراد و خانواده هایشان تلاش می کند مردم را با خود همراه سازد. اما این شیوه نادرست نه تنها پاسخگو نیست، بلکه بر مشکلات حاکمیت باکو خواهد افزود. در یک جمع‌بندی کلی باید گفت دور جدید دستگیری شیعیان در جمهوری آذربایجان بسیار گسترده‌تر از موج سرکوبی شیعیان در بحرین زمان بیداری اسلامی گزارش شده است. با وجود این، نهادهای به اصطلاح مدافع حقوق بشر نه تنها اعتراض به وضعیت موجود نمی‌کنند، بلکه با سکوت خود حاکمیت باکو را برای تشدید خشونت ها تشویق می کند. این امر از ماهیت این جریان های وابسته به دولت های غربی بیش از پیش پرده بر می دارد.
خوب شنوندگان عزیز و ارجمند، در پایان بار دیگر توجه شما را جلب می کنیم به عنوان های خبرهای مهم. فرمانده معظم کل قوا 22 بهمن این سال مظهر اتحاد ملی و خونسرد شدن راهبرد دشمن خواهد شد. سفر رئیس مجلس نمایندگان تاجیکستان به قزاقستان و شمار جانباختگان زلزله در ترکیه به 8574 نفر رسید. سپاس که همراه ما بودید با بخش اخبار و مجله خبری. خداوند نگهدارتون.
تشکر میکنم از همکارانم در بخش سیاسی که ما را از تازه ترین رویدادهای ایران، تاجیکستان و جهان آگاهی دادند. عزیزان شنونده، در این لحظه غریب خراسان آماده پخش است. بریم که بشنویم.
حضرت امام ابوالحسن علی بن موسی رضا و امام هشتم علیه السلام ولی نعمت معنوی و فکری و مادی ملت ماست.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضى.
غریب خراسان.
با نام و یاد خدا، سلام شنوندگان عزیز و ارجمند. در این لحظه بنده سیدزاده به اتفاق دیگر همکارانم گفتار دیگر از سلسله برنامه های غریب خراسان را از بخش تاجیکی صدای خراسان تقدیم شما عزیزان میکنیم و یادوار میشیم که در این برنامه به بررسی موضوع مقام زن از منظر امام رضا علیه السلام میپردازیم. لطفاً با ما همراه باشید. عزیزان، باید گفت که موضوع زن و چگونگی نگاه اسلام به او یکی از مهمترین و بحث برانگیزترین مسائل در اندیشه اسلامی است. در بسیاری از آیات قرآن کریم بر برخورداری زن از جایگاه انسانی شایسته در عرصه خانواده و جامعه انسانی تاکید زیادی شده است. سیره و رفتار اولیای دین و از آن جمله امام رضا علیه السلام نیز بیانگر اهمیت پاسداشت کرامت انسانی است و این کرامت انسانی شامل هر دو جنس یعنی زن و مرد نیز می شوند. بنابراین آموزش های دینی زن و مرد در بود انسانی خیش تفاوت با یک دیگر ندارند. خدای متعال در قرآن کریم می فرماید: ای مردم، از پروردگارتان که شما را از نفسی واحد آفرید و جفتش را نیز از او آفرید و از آن دو مردان و زنان بسیار پراکنده کرد پروا دارید. همچنین بر طبق آموزه های قرآنی هر دو جنس در بهترین صورت خلق شده و روح الهی در هر دو جاری است. همچنین خداوند در قرآن کریم زن و مرد را بر یکدیگر برتری نداده، بلکه ملاک برتر بودن و گرامی‌تر بودن را تقوا و ایمان دانسته است. گفتنی است پاسداشت کرامت و جایگاه زن موضوعی است که به چگونگی حضور زن در جامعه و خانواده جهت می دهد و نوع رفتار و موضع گیری های وی را سامان می بخشد و بر تصحیح و سالم سازی ارتباط زن و مرد تأثیری زیاد می گذارد. این مسئله در مکتب اسلام و اهل بیت علیه السلام مورد توجه قرار گرفته و در روایات متعدد به جایگاه انسانی زن اشاره شده که مشتمل بر شأن مادری زن، سفارش به تکریم زن توسط همسر، منزلت اجتماعی زن، شأن اقتصادی زن، شأن علمی و فرهنگی زن و شأن سیاسی زن است. امام رضا علیه السلام همانند جد بزرگوارشان حضرت محمد صلی الله علیه و آله و سلم برای زنان احترام خاص قائل بودند و همسو با دیگر امامان معصوم علیهم السلام حرمت و کرامت زنان را در منظومه فکری اسلام بر روشنی ترسیم کردند. امام رضا علیه السلام بعضی بانوان مانند حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و فاطمه معصومه سلام الله علیها را به بزرگی یاد می کردند و همواره مقام زن را در نقش مادر، همسو و دختر مورد اکرام قرار می دادند. از جمله نشانه های توجه امام رضا علیه السلام به مقام زن محبت بود که به حضرت معصومه سلام الله علیها داشتند. حضرت امام رضا علیه السلام به قدر به خواهر بزرگوارشان احترام و محبت داشتند که یکی از بهترین نمونه های این حدیث شریف حضرت می باشد که می فرمایند هر کس او را زیارت کند بهشت برای اوست و در جای دیگر زیارت و دیدار خواهر را همانند زیارت و دیدار خود دانسته و احترام به خواهر را همانند احترام به خود می دانند و می فرمایند هر کس معصومه را در قم زیارت کند گویا مرا زیارت کرده است. و اما عزیزان، یکی از مسائل مهمی که حافظ کرامت و جایگاهی با ارزش زن می باشد مسئله ازدواج وی و همینطور به هنگام بودن آن است. امام رضا علیه السلام ازدواج و تشکیل خانواده را امر عقلی دانسته که خردمندان و عقلا از آن دوری نمی کنند. حتی اگر در قرآن آیه محکم و تاکید در سنت و روایت مستفیض و مشهور نبود، از آن روی که خداوند در ازدواج نیکی با نزدیکان، نزدیک شدن افراد دور دست و نرمش قلوب را قرار داده، هیچ عاقلی خردمند از آن روی بر نمی تافت و افراد موفق به ازدواج پیشی می گرفتند.
ای کرمت در دو
در مکتب اهل بیت علیهم السلام برای همه دوره‌های سنی انسان برنامه‌ریزی شده و به ابعاد مختلف روحی و روانی زنان توجه شده است. بنابراین هنگامی که دختران و همینطور پسران به رشد عقلی و جنسی رسیدن باید ازدواج کنند، زیرا رها کردن این سنت الهی یا رعایت نکردن زمان مناسب آن پیامدهای روحی نامطلوب به دنبال خواهد داشت. امام رضا علیه السلام فرمودند جبرئیل نزد پیامبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم آمد و گفت ای محمد، پروردگارت تو را سلام میرساند و میفرماید دوشیزگان همچون میوه روی درخت هستند. میوه چون برسد برای آن چاره جز چیدن نباشد، وگرنه آفتاب آن را فاسد و باد آن را خراب میکند. دوشیزگان نیز هرگاه که به مرحله رشد زنان برسند آنان را داروی جز شوهر کردن نباشد، وگرنه از گمراهی و فساد ایمن نخواهم بود. حضرت رضا علیه السلام در این حدیث شریف دختران را با تشبیه ظریف به میوه درختان تشبیه و تاکید کردند که در ازدواج آنان تأخیر رخ ندهد، زیرا در غیر این صورت آسیب ها و فتنه های دامنگیری آنها می شود که جبران نشدنی است.
شنوندگان عزیز، شما می توانید نظرات و پیشنهادهای خود را از طریق سایت رادیو تاجیکی با ما در میان بگذارید. آدرس ما www.parstoday.ir.
شنوندگان عزیز ارجمند، در همین جا گفتار فرهنگنامه را از بخش تاجیکی صدای خراسان به پایان میبریم. از همراهی شما عزیزان سپاسگزاریم. تا برنامه های بعدی، خداوند یار و نگهدار شما.
اللهم صل على علی ابن موسی الرضا المرتضی الامام التقی النقی وحجتك على من فوق الأرض ومن تحت الثرى يا الصديق الشهيد صلاة كثيرة تامة ذاكية متواصلة متواترة مترادفا كأفضل ما سليت على أحد من أوليائي.
دوستانی گرامی، در این لحظه ویژه برنامه انقلاب نور را میشنوید.
بهار آزادی، ویژه برنامه رادیو تاجیکی صدای خراسان به مناسبت سال روز پیروزی انقلاب اسلامی در ایران.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان شنونده. با قسمتی دیگر از ویژه برنامه های دهه فجر انقلاب اسلامی خدمت شما هستیم. در ادامه برنامه گذشته بخشی دیگر از دستاوردهای اقتصادی انقلاب اسلامی ایران را مرور میکنیم. از جمله فعالیت‌های اقتصادی ایران که جزء سیاست‌های راهبردی این کشور نیز محسوب می‌شود، توجه به اقتصاد دانش بنیان است. رهبر عزیز و اندیشمند انقلاب اسلامی ایران حضرت آیت الله خامنه‌ای به دفعات در سخنرانی‌های خود به این سخن از مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام در کتاب شریف نهج البلاغه اشاره کرده‌اند که علم قدرت است. از تذکرات پی در پی رهبر انقلاب به مردم و مسئولین توجه به علم آموزی و سرمایه گذاری بر آن است و اینکه ما احتیاج داریم به لحاظ علمی پیشرفت کنیم. این نیاز قطعی ماست. اگر از لحاظ علمی پیشرفت نکنیم، تهدید دشمنان تمدنی ما و دشمنان فرهنگی و سیاسی ما تهدید دائمی خواهد بود. آن وقتی این تهدید متوقف می شود یا خطرش کم می شود که ما از لحاظ علمی پیشرفت کنیم. در دنیای جدید قدرت واقعی به کشورهایی تعلق خواهد داشت که به فناوری و نوآوری‌های جدیدتر دست یابند. از این رو رهبر انقلاب بر اقتصاد علم محور در قالب تشکیل شرکت‌های دانش بنیان برای ایجاد خلاقیت و بالا بردن بهره‌وری و راندمان کار در حوزه‌های مختلف اقتصاد تاکید بسیار دارند. ایران با وجود جمعیت جوان و نیروی انسانی تحصیل کرده از ظرفیت بالایی برای بکارگیری علم و دانش در جهت پیشرفت و توسعه اقتصاد کشور برخوردار است. لذا سرمایه گذاری بر اقتصاد دانش بنیان را باید از مهمترین دستاوردهای انقلاب اسلامی دانست. مبانی اقتصاد دانش بنیان را نوآوری، تحقیق و توسعه شکل می دهد. در کمتر از یک دهه گذشته ایران توانست رتبه خود را به لحاظ نوآوری در بین کشورهای مورد بررسی ارتقا دهد و از 120 به 60 برساند. بیش از 7000 مجموعه شرکت دانش بنیان و 1600 شرکت خلاق در ایران ثبت شدند. این شرکت ها در حوزه های فناورانه مختلفی همانند فناوری زیستی، کشاورزی و صنایع غذایی، فناوری های شیمیایی، ماشینالات و تجهیزات پیشرفته، ملزومات و تجهیزات پزشکی، برق و الکترونیک، مخابرات، فناوری اطلاعات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای و غیره محصولات و خدمات خود را به جامعه و صنایع ارائه می‌دهند. در حوزه پزشکی طی 20 سال گذشته در حوزه تجهیزات و ملزومات پزشکی پیشرفت خوبی داشته و در تولید بسیاری از محصولات به خودکفایی رسیده است. بیش از 3500 شرکت و 248 شرکت دانش بنیان در حوزه تجهیزات پزشکی ایران فعالیت می‌کنند. متخصصان توانمند ایرانی موفق شدند با تولید برخی از تجهیزات پزشکی با فناوری بالا، تولید آنها را از انحصار برخی از کشورها و شرکت‌های بزرگ بین‌المللی خارج کنند. برای نمونه می‌توان به دستاوردهای بی‌نظیر صنعت تجهیزات پزشکی در دوران همگیری کرونا اشاره کرد. با شروع همه‌گیری کرونا بسیار از کشورهای جهان دچار کمبود شدید تجهیزات پزشکی و محصولات مصرفی شدند، به گونه‌ای که برخی از کشورها اجازه ارسال حتی یک ماسک را به سایر کشورها نمی دادند و یا محموله های واکسن سایر کشورها را می رو بودند. در آن دوران تولید کنندگان ایرانی توانستند علی‌رغم تحریم های بین المللی در کمترین زمان نیازهای کشور را تأمین و حتی محصولات خود را صادر کنند. امروزه محصولات و تجهیزات پزشکی ایران به بیش از 50 کشور جهان صادر می شود. وجود پزشکان، متخصصان برجسته، مراکز درمانی با تجهیزات پیشرفته و هزینه‌های معقول باعث شده که سالانه صدها هزار بیمار از کشورهای همسایه جهت معالجه به ایران اسلامی سفر کنند. حضور شرکت‌های دانش‌بنیان را می‌توان در سایر حوزه‌های اقتصاد کشور ایران نیز مشاهده کرد. برای نمونه در حوزه کشاورزی می‌توان از بکارگیری فناوری‌های نوین برای تغذیه گیاهان آپارتمانی گرفته تا پهپادهای پالایش آفات کشاورزی سخن گفت. 298 شرکت دانش‌بنیان و خلاق در حوزه کشاورزی، فناوری زیستی و صنایع غذایی در ایران فعال هستند که محصولات خود را علاوه بر بازار داخلی به کشورهای دیگر نیز صادر می کنند. طبق آخرین گزارش سازمان کشاورزی و غذای ملل متحد فاو، بر اساس داده های سال 2020 میلادی ایران در تولید 20 محصول مهم کشاورزی در جهان جایگاه سوم تا 19 را دارد. در بخش صنعت و معدن تا پیش از پیروزی انقلاب اسلامی صنایع کشور عمدتاً به لحاظ فناوری، ماشین‌آلات و برخی مواد اولیه به خارج از کشور وابسته بودند، به طوری که تأخیر در واردات هر یک از مواد، قطعات و تجهیزات موجب کاهش تولید بنگاه‌های صنعتی می‌شد. امروز بسیاری از ماشین‌آلات و قطعات مورد نیاز صنایع و معادن کشور در داخل توسط متخصصان جوان و توانمند ایرانی ساخته می شود. از این رو شاهد رونق اقتصادی در کشور هستیم. نگاهی به آمار و ارقام در حوزه صنعت و معدن می تواند درستی این ادعا را ثابت کند. توسعه شهرک ها، نواحی صنعتی و مناطق ویژه اقتصادی در بعد از انقلاب رشد چشمگیری داشتند. در قبل از انقلاب تعداد شهرک ها و نواحی صنعتی برخوردار از امکانات شهری نظیر آب، برق، گاز و تلفن تنها 2 مورد بود. امروزه تعداد آنها به حدود 600 مورد می رسد. در زمینه صنایع غذایی، نوشیدنی ها و غیره، تعداد کارگاه های بزرگ صنعتی از 719 کارگاه در پیش از انقلاب به بیش از 2700 کارگاه رسیده است. در زمینه صنایع نساجی، پوشاک، چرم و پوست نیز تقریبا شاهد 2 برابر شدن کارگاه‌های تولیدی هستیم. در حوزه ساخت کاغذ و محصولات کاغذی، چاپ و نشر پیش از انقلاب 166 کارگاه فعال بودند، اما امروزه تعداد این بنگاه‌ها تقریبا به 500 کارگاه می‌رسد. همکنون کارخانه‌های متعددی در بخش تولید محصولات صنعتی، لوازم خانگی، خودرو و غیره فعال هستند. در بخش معدن و صنایع معدنی تا قبل از پیروزی انقلاب کمتر از 200 معدن در ایران فعال بود، اما اکنون این تعداد به 10,000 معدن رسیده است. 60% ذخایر معدنی ایران قابل تولید برای مسائل ساختمانی و بقیه مواد معدنی فلزی و غیر فلزی هستند. در این زمینه تنها به 2 محصول مهم و تاثیرگذار برای رشد و توسعه، یعنی فولاد و سیمان، اشاره می‌کنیم. ایران با تولید 6.9 میلیون تن فولاد در 3 ماه نخست سال 2022 میلادی در بین 10 کشور تولید کننده این محصول راهبردی در جهان قرار دارد. امروز حدود 100 کارخانه فولادسازی در ایران مشغول فعالیت هستند. محصول مهم دیگر که میزان مصرف آن نشان از توسعه یافتگی است، سیمان است. ایران توانایی تولید 27 نوع سیمان خاکستری، بنایی و رنگی دارد. ایران در سال 2021 در بین 8 تولید کننده بزرگ سیمان جهان قرار داشت. حدود 80 کارخانه در ایران در تولید این ماده معدنی فعال هستند که علاوه بر تأمین نیاز داخلی، آن را به کشورهای منطقه و همسایه نظیر عراق، افغانستان، سوریه، کویت، عمان، پاکستان، قطر، ترکمنستان و قزاقستان صادر